هذا أو ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با ذکر این حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. با این حدیث جلسه امشب رو آغاز میکنیم. ترجمه حدیث هم به این معنی است که هرگاه قومی در خانه از خانه های الله تعالی در مساجد جمع میشوند و کتاب الله را تلاوت میکنند و احکام آن را در بین خود مدارسه میکنند، آرامش الهی بر آنها نازل میشه و رحمت الهی آنها را در بر میگیره و ملائکه الهی با گسترانیدن بالهای خود آنها را به صورت یک حلقه دور آنها حلقه میزنن و آنها را در جمع خود قرار میدن. و بالاتر از همه اینها که الله تعالی در ملائکه اعلا از این قوم یاد میکند، در بین ملائکه و آنها افتخار میکند که ببینید این بندگان من در مسجدی جمع آمده اند تا به تلاوت کتاب من و بررسی آیات آن بپردازند. تشویقی بسیار بزرگ برای حضور در چنین مجالسی. در تفسیر سوره آل عمران که در جلسه قبل آغاز آن بود رسیدیم به آیه شماره 5 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. در این آیه و آیه بعدی و همچنین آیه بعدی، سه آیه پشت سر هم، الله تعالی از برخی از صفات خود خبر می دهد، یعنی ما را از برخی از صفات خود آگاه می سازد. به گونه دیگر، به عبارت دیگر، خود را به ما معرفی می کند. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. یکی از این صفات، صفات علم پروردگار است، عالم الغیب و الشهاده، این که الله تعالی دانای همه چیز هست و هر چیزی که غیب باشد یا آشکار باشد همه آنها را می داند. اینجا فرمود ان الله لا يخفى عليه شيء، الله تعالی هیچ چیزی بر اون مخفی نمی ماند. لا یخفا یعنی مخفی نمی ماند. شیئون، علمای نحو میگن که آمدن نکره در سیاق نفی، یعنی الان اینجا ما سیاق این آیه نفی است. لا یخفا، لا نافیه بر اون در اون استعمال شده استفاده شد. شیئون نکره است، نکره‌ای که در سیاق نفی بیاید همه چیز را در بر می‌گیرد، یعنی حتی اگر کوچکترین چیز، کوچکترین ذره هم که باشد شامل این حکم می‌شود. هیچ چیزی نیست در زمین و در آسمان که بر الله تعالی مخفی بماند و پوشیده باشد. این آیه دلالت بر احاطه علم پروردگار به تمام کائنات و تمام هستی است، حتی آنچه در ته دل انسان می گذرد، حتی آنچه در تاریکی های دل زمین قرار دارد، از دانه ای، از حشره ای، از تخم کوچیکی برای حشره ای که در دل زمین پنهان شده است، هر چیزی که باشد، چه تر چه خشک. در سوره انعام اومده که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتیح الغیب نزد الله تعالی است و هیچ کس جز الله تعالی آنها را نمی داند. و یعلم ما فی البر و البحر، و هر آنچه که در خشکی و در دریا باشد، در اقیانوس ها، در آن اعماق شگرف اقیانوس هایی که تاریکی مطلق است، می داند که آنجا چی می گذرد، چند قطره آب وجود دارد و چند موجود زنده در آنجا زندگی می کند، تکسلولی یا بیشتر. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، حتی اگر یک برگ از درختی بیفتد آن را می داند، می داند و به اذن و اراده الهی چنین کاری صورت میگیرد و آن را نوشته است و به عنوان قضا و تقدیر مسئلهش تمام شده است. ولا حبه فی ظلمات الارض، حتی اگر یک دانه در تاریکی های زمین باشد. ولا رطب ولا یابس، و چه تر و چه خشک، الا فی کتاب مبین، همه چیز در کتابی که موصوف به مبین است، یعنی واضح و آشکار و مستحکم که لوح محفوظ باشد، همه اینها نوشته شده. و نوشته شدن این مسائل در لوح محفوظ مقدمه آن علم پروردگار به همه آنهاست، یعنی الله تعالی آنها را دانسته، سپس دستور داده به قلم که همه آنها را در لوح محفوظ بنویسه. و به همین منظوره که یکی از روش‌های ثنا گفتن بر پروردگار چنین آیاتی است، آنگونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام فرمود در سوره ابراهیم، فرمود که ربنا، در صفحه 260 فرمود که ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، بار الها آنچه که ما آن را مخفی نگه می‌داریم و آنچه که ما آن را علنی می‌کنیم همه آنها را می‌دانی. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی شبیه به این آیه، اینجا فهمود لا یخفا، اونجا فهمود ما یخفا، هر دوتا یکیه، فرقی نمی‌کنه، لا و ما هر دوتا نافی است. پس میشه این گونه هرگاه دعایی داشته باشی، حاجتی داشته باشی و اینکه پروردگار حاجت دل تو رو میدونه چیه، میتونی این گونه آغاز دعات رو بر الله تعالی ثنا بگویی و بعد او را به فریاد بطلبی. بار الله تو میدونی تو دل من چی میگذره، هیچ یار و یاوری جز تو ندارم، هیچ ملجأ و منجایی جز تو ندارم، هیچ فریادرسی جز تو ندارم. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، یکی دیگر از کارهایی که الله عزوجل انجام میدهد این است که جنین را، جنین انسان در شکم مادرش، در رحم، ارحام، به هر گونه‌ای که بخواهد شکل میدهد. يصوركم، تصویر، خود کلمه تصویر شامل آن تصاویر سه‌بعدی که حالت مجسمه‌ای داشته باشه می شود که انسان از هیکل است، و اون تصویری که انسان نقاشی میکشه هم میشه، همش تصویره. به همین منظور یکی از نام‌های پروردگار آنچنان که در سوره حشر اومده چیه؟ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، الله خالق است، آفریدگار است و بارئ هست. بارئ یعنی کسی که باز، معنی کسی که خلقت انجام میدهد، بار البرایا یعنی آفریده همه مخلوقات. المصور یعنی کسی که به شما شکل میدهد، چهره‌های گوناگون، میلیاردها بشر آمده اند و الله میداند که چقدر باقی مانده که بر اون کره خاکی پا بنهد. هر کسی یک شکلی، حتی آن دو نفری که در یک کیسه در شکم مادر هستند، دو قلو، باز هم از همه لحاظ 100% مثل هم نمیشه، تشابهاتی با هم دارن، ولی باز هم پروردگار در اونها تفاوتهای قرار میدهد، چه از لحاظ اخلاق، چه از لحاظ ایمان، چه از لحاظ برخی از تفاوت‌هایی که در ظاهر چهره انسان یا دیگر اعضای انسان وجود داشته باشه. این حتی زمانی است که یک تخمک تبدیل به دو تخمک شود، یعنی کاملا دیگه میگن یکسان، دو قلوها یکسان به آنها گفته میشه، باز هم تفاوت‌هایی در آن قرار میدهد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، به هر گونه‌ای که بخواهد شما را شکل میدهد، یعنی موضوع از دست ماها خارجه، به دست ما نیست. حتی فراتر از اینها حیواناتی که در طبیعت ما آنها را به یک شکل یکسان می‌بینیم هم مثل هم نیستند. تا جایی که آن خطهایی که در گورخر وجود دارد مانند اثر انگشت انسان متفاوت است، همه مثل هم نیست. تا حتی آن نقطه هایی که در پلنگ وجود دارد که ما آنها را یک شکل میبینیم متفاوت است. اگر بخواهند برای هر یک از این جانوران یک اثر، حالا ما میگیم اثر انگشت، یک اثری از اون خطوطی که یا نقطه هایی که در آنها وجود دارد بگیرند، میشه خاص اون حیوان و دیگر حیوان ها در اون مشارکت نخواهند داشت. تا این اندازه الله تعالی تفاوت ایجاد میکنه در مخلوقاتش. و این خودش بیانگر چیست؟ بیانگر قدرت پروردگار. و از طرف دیگر بیانگر عاجز بودن کسانی هستند که غیر از الله تعالی در این دنیا پرستش میشوند. چه کار کردن که استحقاق پرستش پیدا بکنن؟ هیچ. خودشون مخلوق هستن، نه اینکه خالق نیستن، خودشون مخلوق هستن. لا اله الا هو العزیز الحکیم. به همین منظور بعد از بیان قدرت خود در آفرینش، توحید خود را اینجا ثابت کرد، فرمود لا اله الا هو. اما بارها گفتیم که در کنار آیات خلقت و آفرینش همیشه این مسئله مطرح است که چرا فقط باید الله را پرستید؟ چون الله خلقت را انجام داده. کسی که خلقت را انجام داده شایستگی عبادت را دارد، باید سر تعظیم در مقابل کاری که کرده فرود آورد. ولی کسی که خودش مخلوقه، خودش عاجزه، خودش ناتوانه، خودش نیازی به کمک داره، خودش آنچنان که در قرآن اومده اگر پشه‌ای بیاید بر روی آن بشیند، آن بت این پشه را نمیتواند از خود دور کند. تا این اندازه عاجز است، ولی بازم اون عبادت میکند. کفار قریش این کار را انجام میدادن، سجده میکردن برای بت‌هاشون. مالک چه چیزی هستن؟ از این بت، از این سنگ چی میخواهی تو؟ چی میتواند بکند؟ چه اراده‌ای دارد؟ لا اله الا هو. معنی این جمله باید خوب بدونیم. معنی این جمله چیه؟ هیچ معبود بر حقی، تمام این کلمات باید گفته بشه. هیچ، کلمه هیچ مهمه. لای که اینجا اومده دلالت بر همین هیچ میده. هیچ اله میشه معبود بر حق. هیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد. یعنی هر آنچه که جز الله تعالی عبادت می شود میشن چی؟ میشن آلهه. و آلهه همه باطله. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. بدانید که الله تعالی بر حق است و هر چیزی که جز الله تعالی مورد دعا و پرستش قرار می گیره باطل است. العزیز الحکیم آیا را با دو اسم از اسمهای خود به پایان برد. اسم اول العزیز که دلالت بر صفت عزت در الله تعالی می دهد و عزت الله تعالی اینچنین اقتضا می کند که هر کاری که بخواهد انجام می دهد و هیچ کس نمی تواند در پادشاهی پروردگار دخالت کند. عزت مطلق الهی چنین اقتضا می کند. ما در دایره تقسیم یا در دایره قسمت نقطه تسلیمیم. در آن چیزی که به عنوان قضا و قدر رقم خورده در جهان هستی که اونو به عنوان یک دایره بزرگ اگر در نظر بگیری، ما جز این که یک تسلیم شونده باشیم که بنازه یک نقطه در این دایره پیدا میشه چیزی دیگری نیست. لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. لطف الهی آن چیزی است که الله تعالی تدبر کند، تدبیر کند. و حکم هم هر آنچه او بگوید، نه اینکه دیگران حکم کنند. حکم ان الحکم الا لله، جز دستورات الهی، چه اون دستورات دستورات کونی باشه برای اداره هست جهان هستی باشه، چه دستورات شرعی به عنوان اینکه چگونه و چه کسی را باید عبادت کرد، تمام اینها جز الله تعالی کسی دیگر مالک آن نیست. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یا جبرئیل علیه السلام هم مالک چیزی نیست. پس این میشه عزیز بودن الله تعالی و هیچ کس نمیتواند با الله تعالی مخالفت کند. الحکیم، ولی با وجود اینکه از چنین صفتی و از چنین قدرتی و عزتی برخوردار هست، کارهای بیهوده انجام نمیدهد. حکیم است، تمام کارهایی که انجام میدهد بنابر حکمت الهی است، حکمتی که کامل و تمام است و هیچ نقصی در آن وجود ندارد، به خلاف کسانی که در این دنیا ممکن است از درصد کوچیکی از حکمت، از عزت برخوردار باشند، قدرتی به آنها برسد، پادشاه شوند، ولی خیلی از کارهای آنها بر اساس بی حکمتی است. خیلی از پادشاهان بی حکمتی می کنند، بسیار زیاد. هو الذی انزل علیک الکتاب، ای رسول الله، ذات الهی آن کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، قرآن. منه آیات محکمات هن ام الکتاب، در این قرآن آیاتی وجود دارد که از آن به نام محکمات یاد می شود، آیاتی که دو پهلو نیست، واضح و آشکار در دلالت می باشد و نمیتوان از آن برداشت نادرستی را کرد. به این آیات گفته میشه ام الکتاب، هن ام الکتاب، یعنی آن چارچوب و آن اساس آیات قرآن، تمام مسائلی که در قرآن مطرح شده این آیات است، آیات محکمات. من جمله چی؟ من جمله آیات توحید و یکتاپرستی چند بار در قرآن تکرار شده، شاید صدها بار در قرآن اومده باشه به گونه های مختلف، که الله تعالی استحقاق عبادت را دارد، تنها الله تعالی. آیا میشه بعد از وجود این همه آیات، آیات محکم، باز هم برداشت نادرست از این آیاتی کرد؟ و اخر و متشابهات، و آیات دیگری در قرآن وجود دارد که به آن متشابه گفته میشه در مقابل محکم. یعنی ما اگر آیات قرآن رو به دو دسته تقسیم بکنیم، آنچنان که الله تعالی اینجا این آیات رو به دو دسته تقسیم کرده، برخی از آنها در دلالتش محکم و واضح و آشکار است و برخی دیگر قابلیت این را دارد که دو معنای متفاوت از اون برداشت شود. متشابه یعنی در اون تشابه صورت میگیره، ممکنه این باشه، ممکنه این باشه. مانند چی؟ به عنوان مثال، لا اکراه فی الدین، کسانی هستند که به وجه نادرست، نه به وجه درست، میان به این آیه استدلال میکنن به این معنی که آقا امر به معروف و نهی از منکر نکن، هیچ اکراهی در دین وجود نداره، آزادی مطلق در دین وجود، هر کسی هر کاری میخواد میکنه. کسانی هستن که این حرفو میزنن، میگن لا اکراه فی الدین، من دوست داشتم توی اسلام به عنوان یک مسلمان نماز نخونم، کاری به تو نداره، ربطی به تو نداره که تو به من بگی نماز بخون، لا اکراه فی الدین. خب این میشه استدلال به یک آیه‌ای که این شخص تمام آیات محکم امر به معروف و نهی از منکر رو کنار میگذاره و بهش هیچ نگاهی و هیچ توجهی نداره و به یک آیه استدلال میکنه که معنی آن این گونه که این شخص برداشت میکنه نیست. با این توجه و با این برداشت، این آیه به نسبت این شخص میشه متشابه، ولی به نسبت کسی که معنی واقعی آن رو میدونه میشه محکم. گفته بودیم در تفسیر لا اکراه فی الدین معنیش اینه که ای پیامبر، تو نمیتونی از روی اجبار ایمان را در دل کسی داخل بکنی، این کار تو نیست. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آنچنان که این آیه رو آیه سوره یونس تفسیر میکنه، آیا تو میخوای مردم رو مجبور بکنی که همه مؤمن بشن؟ یعنی میخوای به زور ایمان رو در دل همه جا بدی؟ چون چیزی ممکن نیست. این میشه معنی آیه لا اکراه فی الدین. ولی شخصی بیاد وقتی که کار حرامی انجام میده، وقتی واجبی از واجبات دینی رو انجام نمیده، و شما به عنوان یک شخص مسلمانی که وظیفه داری بهش گوزد بکنی بگه ربطی به تو نداره، لا اکراه فی الدین، میگیم داری اشتباه میکنی. معنی آیه این چنین نیست. یا کسان دیگری که در باب صوفیت، باید الان این مثالا رو بزنیم که معنی آیات خوب واضح بشه. در باب صوفیت میگن اگر انسان به درجه از معرفت رسید، منظورش از معرفت، معرفت الهیست، خداشناسی، دیگه عبادات از اون ساقط میشه، نمیخواد نماز بخونه، لازم نیست دیگه، خلاص رسیده دیگه، بارش به منزل رسیده، برای چی دیگه خودشو به زحمت نزنه. میگن ما داریم این همه عبادت انجام میدیم برای اینه که چی؟ که بار خودمون رو به منزل برسونیم. اینا میگن ما رسیدیم. در طول تاریخ این اشخاصی بودن، کتابهایی تألیف کردن، اگر انسان رسید دیگه نمیخواد عبادت بکنه، نه نماز بخونه، نه زکات بده، نه روزه بگیره، هیچ. و فراتر از آن برخی حتی میگن که میتونه امور محرم هم مرتکب بشه و انجام بده، چون رسیده دیگه، هر کی اونجا رسیده بر نمیگرده. استدلال میکنن به آخرین آیه از سوره هجر که میفرماید وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، پروردگارت را تا زمانی که به درجه یقین برسی عبادت کن، یعنی بعد از یقین دیگه عبادت نکن. این گونه برداشت میکنن از این آیه و این گونه این آیه را تفسیر میکنن، و این معنی، معنی برداشت نادرستی از این آیه است. میگن ما به یقین رسیدیم دیگه نمیخواد عبادت پروردگار بکنیم، چون در این آیه اومده که تا زمانی که به یقین میرسی عبادت کن، یعنی بعد از یقین دیگه نمیخواد، نمیخواد عبادت بکنی. خب سوال میپرسیم اینجا، شما زودتر به درجه یقین رسیدی یا پیامبر صلی الله علیه وسلم؟ یقین کدوم بالاتر بود؟ اگر بگه یقین من بالاتره که خیلی مشکل سازه، اگر بگه یقین پیامبر بالاتر از یقین منه که باید این گونه جواب بده، میگم خب چرا پیامبر تا آخرین لحظه زندگیش عبادت را رها نکرد و نماز میخوند، حتی تا آخرین لحظات زندگیش که جان میداد، اونم میخواست بره نماز جماعت بخونه، نمی که به تنهایی تو خونش بخونه، مثل بعضی ها که متاسفانه امروز مد شده همه نماز تو خونه میخونن، فکر میکنن کار درستی انجام میدن. نماز باید با جماعت در مسجد خوانده بشه، واجبه. خب این میشه چی؟ این میشه برداشت نادرست از یک آیه. در مورد چنین آیاتی که میشه برداشت نادرست از آنها کرد از طرف برخی از انسانهای مغرض، گفته میشه آیات متشابه، که این متشابه ممکنه نسبی باشه، ممکنه برای شما محکم باشه ولی برای اون یکی متشابه باشه. خب حالا این آیات متشابه وضعیتش چجوریه؟ میفرماید فاما الذين في قلوبهم زيغ، آن دسته از مردمی که در قلب آنها انحراف وجود دارد، یعنی از قبل انحراف به وجود اومده در قلبش، توفیق نداشته، توفیق ایمان درست نداشته، از اول قلبش منحرفه. چی کار میکنه این انسان منحرفی؟ میاد سراغ این آیات متشابه، یعنی آیه آیه قرآن رو میگرده، اون آیات محکم و واضح رو رها میکنه تا اینکه یک جایی یک دو تا کلمه پیدا بکنه که بتونه برداشت نادرست از این آیه بکنه و مردم رو دچار فتنه بکنه، مردم رو دچار شک و تردید بکنه. فیتبعون ما تشابه من، چنین انسان هایی از آیات متشابه قرآن پیروی می کنند، یعنی بر اساس برداشت نادرست خودشون. هدفشون چیه؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. دو تا هدف دارن. هدف اولشون اینه که میخوان مردم رو در فتنه بیاندازن، مردم رو دچار فتنه بکنن، دچار تردد بکنن، دچار شک بکنن در دینشون. هستن امروزه حتی انسانهایی که به قرآن ایمان ندارن، اصلا به اسلام ایمان ندارن، میان لابلا قرآن رو میگردن، این همه وقت میذارن که یک دو تا جمله پیدا بکنن که یک امتی رو که سواد آنچنانی در دینشون ندارن دچار شک و تردید بکنن. انسانهای بیکار زیاده که در راه شیطان داره فعالیت میکنه، خدمتگزار شیطانه، کارش همینه. پس هدف اولیش چیه؟ ایجاد فتنه، مردم را در دین مشکوک ساختن. و هدف دومش اینه که میخواد به تأویل این آیات برسه، و ابتغاء تأویله، که لازم ما اینجا معنی تأویل رو بدونیم چیه. آیا تأویل به معنی تفسیره؟ یعنی میخواد به این شکل به تفسیر این آیات برسه و با برداشت نادرست خودش هم خودش و هم دیگران رو دچار فتنه بکنه؟ ممکنه، ممکنه برخی به قول معروف میگن نیتش خیره، یا سراغ قرآن و با جهلی که داره هم خودش دچار اشتباه میشه و هم مردم رو دچار اشتباه میکنه. تنها نیت خیر داشتن کافی نیست، مانند کسانی که قسم می‌خوردن این اردنا الا احسانا و توفیقا، که ما جز کار خوب انجام دادن احسان و جز توفیق غرض دیگری نداشتیم. این یک قسمت از فعالیت انسانه، بعد قسمت دومش این باشه که تو ابزار اون کارم داشته باشی. منم نیت خیر دارم در مقابل هر انسان مریضی، شایسته است که برم تو اتاق عمل مردم رو عمل بکنم، نیت خیر دارم، یک امت رو به کشتن میدم. هر کسی ممکن در زمینه نیت خیر داشته باشه، ولی وقتی ابزار کارشو بلد نیستی، نباید هم خودت و هم دیگران رو به دردسر بندازی. و اینجاست که این آیه دلالت بر خطرناک بودن اشخاصی میده که خود را به عنوان عالم معرفی میکنن و جاهلند، علمای سو به آنها گفته میشه. بی سواد، جاهل، در جهل مرکب، یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند، میشه جهل مرکب. جهلش به توان دوست. چنین انسانی آنچنان که در حدیث آمده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که ان الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس. علم عبادت پروردگار، علم توحید، علم دین را الله تعالی یک دفعه از یک امت نمیگیره که امشب بخوابن فردا نباشه، ولی یک دونه یک دونه علمای امت رو قبض رو میکنه. حتی لم یبق عالما، تا زمانی که یک عالم باقی نمونه، عالم راسخ در علم، چی میشه؟ فیتخذ الناس رؤوسا جهالا، انسان هایی میشن سر در جامعه، میشن رئیس و سر و سرشناس که جاهل هستن، جهالا، مردم اونا رو به بزرگی خودشون میپذیرن در امر دین. اینا هم میان شروع میکنن به فتوا دادن بر اساس جهالتی که دارن، علم نداره. نتیجه چی میشه؟ هم خودشون گمراه میشن، فضلوا و اضلوا، و هم دیگران رو گمراه میکنن، حتی اگر نیتش خیر باشه. پس این میشه اگر چنین شخصی داره به دنبال تفسیر این آیات میگرده، نیتش خیره ولی خب سواد نداره، میگم نباید این کارو بکنی، نباید تا زمانی که سواد نداری بشینی برای مردم فتوا بدی. ولی اگر این آیه شامل حال کسانی باشه که اصلا قاصدانه و از روی عمد میدونن دارن چی کار میکنن، دست به گمراهی مردم دارن میزنن، یعنی با قرآن داره مردم رو گمراه میکنه، اینا منظور از تأویل دیگه اینجا رسیدن به تفسیر نیست، اینا میخوان به اون هدفهایی که میخوان برسن. تأویل یعنی رسیدن به حقیقت هر چیزی، یا اینکه میخوان به حقیقت این آیات برسن که باز هم نمیتونن. و در سوره یوسف بارها اومده که نبئنا به تأویلهی، کلمه تأویل در سوره یوسف خیلی زیاد به کار برده شده به معنی تعبیر خواب، ما را از حقیقت این خوابی که دیده ایم آگاه ساز. تعبیر این خواب چیه؟ حقیقت این خواب چیه؟ این میشه تأویل، حقیقت هر چیزی. و آیا انسانی که در قلبش انحراف وجود داره واقعا به دنبال اینه که پی به حقیقت چیزی ببره، یا میخواد به قول معروف تأویل در زبان عربی میشه ما یعول الیه الامر، یعنی اون چیزی که سرانجام هر کاری باشه، یعنی اینکه میخواد به هدف و مقصد خودش برسه چنین شخصی. و ما یعلم تأویله الا الله. و بدانید که جز الله تعالی کسی دیگری تأویل آیات قرآنی را نمی داند. این آیه یعنی چی؟ یعنی ما که الان داریم تفسیر قرآن می کنیم هیچی نمی دونیم؟ پس چه کسی تأویل و تفسیر آیات را می دونه؟ اگر تأویل را به معنی تفسیر و شرح آیات قرآن بگیریم که این موضوع علما اونو میدونن، تا جایی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید تفسیر به 4 دسته تقسیم میشه، تفسیری که همه مردم میدونن، اقیم الصلا، کی که ندونه معنی اقیم الصلا چی، همه میدونن، و تفسیری که مردم زبان عرب با توجه به اقتضای زبان عربی می فهمند، و تفسیری که فقط اهل علم می دونن، و تفسیری که جز الله تعالی کسی اونو نمی دونه. به 4 دسته تقسیم می کنه. و اون دسته آخری که جز الله تعالی کسی دیگه اونو نمی دونه گفته میشه که منظور از آن حقیقت اموری است که در آخرت اتفاق میفته. ما الان میشنویم که در آخرت جهنمی هست، بهشتی هست، پل صراطی هست، حوضی هست، حساب و کتابی هست، لوح محفوظی هست، دفتر و قلمی هست، غل و زنجیری هست. بهشت در داره، جهنم در داره، ولی حقیقت این امور را نمیدونیم چجوریه، صفات آن و کیفیت آن را نمیدونیم چه جوریه. و این همون چیزیه که فرمود و ما یعلم تأویله الا الله، جز الله تعالی کسی حقیقت این امور را نمیداند. آنچنان که در وصف بهشت آمده که فیها ما لا عین رأت، در بهشت چیزهای وجود داره که هیچ چشمی آن را به خود ندیده، ولا اذن سمعت، و هیچ گوشی آن را نشنیده، ولا خطر على قلب بشر، و به قلب هیچ انسان خطور هم نکرده. یعنی هر چی شما فکر بکنید که میوه های بهشتی به چه شکله، انار مثلا، انار دنیا دیدیم، انار آخرت رو میخوایم بفهمیم چه جوریه، هر چه قدر تصورش بکنیم بازم اون چیز دیگره، تصور ما به اشتباه است. این میشه حقیقت آن چیزی که در آخرت وجود داره. بر اساس این برداشت ما باید بر کلمه الله وقف بکنیم و به همین منظوره که در مصحفایی که ما در دست داریم بالای کلمه الله یک میم کوچیکی گذاشتن به این معنی که وقف در اینجا لازمه، چون هیچ شریکی برای الله در فهم چنین آیاتی و حقایقی وجود نداره، پس باید اینجا وقف کرد. و ما یعلم تأویله الا الله. ولی اگر ما معنی تأویل را به معنی تفسیر آیات بدانیم، میگیم تأویل این آیه چیه، یعنی تفسیرش چیه. در این صورت و الراسخون فی العلم هم میتونن این آیات رو بفهمن، یعنی این گونه آیه رو میخونیم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی دیگه اون کسانی که در قلبشون انحراف وجود نداره آنها نمیتونن بفهمن، ولی الله و راسخون در علم میتونن بفهمن. حالا راسخ در علم به چی کسی گفته میشه؟ اصلا راسخ یعنی چی؟ راسخ آن کسی که علم در دل اون رسوخ کرده باشه، جا گرفته، با قدرت زیاد داخل قلبش شده و در همونجا رسوب کرده، این علم بیرون نیومده. این میشه میگن راسخ در علم. در بنی اسرائیل بوده، در این امت هم هست. لکن الراسخون فی العلم منهم، ان الراسخین در علم از امت بنی اسرائیل، این آیه در سوره نساء است، میگن که ایمان آوردیم. والمؤمنون لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اینا ایمان دارن و اون چیزی که بر تو نازل شده و بر پیامبران گذشته نازل شده، مانند عبدالله ابن سلام از جمله راسخین علم یهود بوده. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگفته که انا من الراسخین فی العلم، میگفته من از جمله راسخین در علم هستم که تفسیر آیات رو میدونم. از جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم براش دعا کرده بود که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، کلمه تأویل، دست بر سر عبدالله بن عباس کشید پیامبر صلی الله علیه و سلم، پسر بچه‌ای بود، و براش دعا کرد که اللهم فقهه فی الدین، یعنی او را در دینت فقیه بگردان. فقیه به معنی عالم، نه به معنی فقط احکام فقهی رو بدونه و دیگر احکام رو ندونه، یعنی یک عالم کامل و تمام در دین. و علمه التأویل یعنی تفسیر آیات قرآن رو به اون یاد بده. بر اساس این دعا بود که عبدالله بن عباس میگفت انا من الراسخین فی العلم، یعنی از جمله کسانی هستم که تأویل آیات قرآن رو میدونم. این میشه انسان راسخ در علم. راسخین در علم چی میگن در مقابل این که تفسیر آیات رو میدونن؟ یقولون آمنا بهی، میگن ما به کل این قرآن ایمان آوردیم، چه محکمش چه متشابهش. کل من عند ربنا، همه اینها از نزد پروردگار ماست. این یکی از سخنان راسخین در علمه. و ما یذکر الا اولو الالباب، و جز انسانهایی که عقل دارند، یعنی عقل خود را به کار میگیرن، وگرنه همه ممکنه عقل داشته باشن جز انسان دیوانه، ولی خب همه انسان‌های عاقل عقل خود را به کار نمیگیرن، خیلی عقل خودشون رو تعطیل میکنن. ولی کسانی که عقل خود را به کار میگیرن آنها کسانی هستن که پند و اندرز میگیرن. یعنی از این آیات و از این احکامی که اینجا ذکر شد، یعنی فردا اگر شنید انسانی میخواد شبهه‌ای بر اون وارد بکنه و استدلال به آیه از آیه قرآن بکنه که اونو در دین دچار شک و تردید بکنه، حرفشو گوش نمیکنه. انسان عاقل این گونه است، میره از یک عالمی که به اون اعتماد داره سوال میکنه، میگه من این همه آیات محکم در قرآن رها بکنم، به اون برداشتی که تو از یک آیه از قرآن داری، حتی تنم در آیه قرآن نیستا، مشکل در برداشت شخصه که داره اینگونه برداشت میکنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. وقتی که در آیه قبلی فرمود که کسانی که در قلبشون زیغ یعنی مرض و انحراف وجود داره، چنین برخوردی با آیات قرآن میکنن، اینجا راسخین در علم این دعا رو کردن که بارالله قلب ما نماند قلب اینها قرار نده. اونجا فرمود فی قلوبهم زیغ، اینجا گفت لا تزغ قلوبنا، هر تا شکی قلبمون رو بعد از اینکه هدایت کردی، بعد اذ هدیتنا، یعنی قلب اونایی که درش لغزش بود، اون قلب هدایت پیدا نکرده، در گمراهی است. پس بعد از اینکه ما را هدایت میکنی و بهمون توفیق هدایت میدی، دیگه ما رو گمراه نگردن، چون گمراهی بعد از هدایت خیلی سنگینتر از گمراهی که از اول وجود داشته و هدایت بر اون وارد نشده. و هب لنا من لدنک رحمه، و از جانب خودت یک رحمتی به ما عطا کن. هب یعنی بده، یعنی ما را مشمول رحمت خود بگردان تا بر ایمان بمیریم، بر ایمان باقی بمانیم و بر ایمان بمیریم، گمراه نشیم در طول این چند سالی که در این دنیا هستیم. لطف خود را شامل حال ما کن. انک انت الوهاب، براسی که تو بسیار بخشنده ای، به هر کسی هر چیز که بخوای میدهی، برات کاری نداره دادن هر چیزی به هر کسی. اما این درخواست را از تو داریم، هدایت ما را حفظ کنی و ما را مشمول رحمت خود گردانی. انسان‌های مؤمن دنبال مسائل ایمانی بیشتر هستند تا دنبال مسائل دنیوی، ولی کسی که از این حقایق اطلاع پیدا نداره، پیدا نکرده و نمیدونه، همیشه تمام دعاش بارالله خونه بهم بده، ماشین بهم بده، پول بهم بده. بله اینا مهم هست، نمیگیم مهم نیست، ولی مهمی آنها به اندازه مهمی آخرت نیست. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. اکثر مردم دنبال اینن که دنیا رو بر آخرت ترجیح بدن. این دنیا که فانی است، از بین میره، هر چقدر اونو آباد بکنی برای تو باقی نمیمونه، ولی در صورتی که آخرت بهتره و بقای آن بیشتر از بقای این دنیاست. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، این موضوع در تمام کتاب‌های آسمانی مورد تأکید قرار گرفته که ای مردم به آخرت بیشتر بپردازید تا به دنیاتون. دنیا به اندازه که نیاز داری برش دار. ولا تنس نصیبک من الدنیا، به قارون هم گفتن، قارون همه ثروت داشت، گفتن به اندازه حاجت و نیازت به دنیا مشغول شو. نمیخواد دیگه از لحظه که بیدار میشی تا لحظه که دیگه چشمات میفته همش به دنبال دنیا باشی. یه خورده به فکر آخرتت هم باش، توشه آخرتت فراهم کن برای خودت، یه خود از احکام دین بدان تا جاهل از این دنیا نری. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، بارالها تو آن ذاتی هستی که همه مردم را در روزی که هیچ شک و تردیدی در آمدن آن نیست، همه را یک جا جمع میکنی. جامع الناس، روز قیامت، از آدم علیه السلام که اولین کس بوده تا آخرین نفری که در این دنیا وجود خواهد داشت، همه را در یک صحرا جمع خواهد کرد، یعنی برای حساب و کتاب. یعنی بارالله تو این کار رو میکنی و وعده تو هم حتما صورت میگیره. ان الله لا یخلف المیعاد، وعده الهی حتما حتما باید انجام بگیره، یعنی این کار صورت گرفتنی است. خب حالا چی؟ یک چیزی نهفته از در این جمله، یعنی چی؟ یعنی ما را در آن روز مورد رحمت خودت قرار بده. ما به این مسئله اعتراف داریم و ایمان داریم و باور داریم، پس اگر کوتاهی در کار ما وجود داشت، تو ما را مورد عفو و مغفرت خودت قرار بده تا در آن روز جان سالم به در بریم و از اهل بهش باشیم. این آن درخواستی است که در این کلمات نهفته هست. گاهی اوقات انسان میتونه اینگونه دعا بکنه، مانند پیامبر موسی علیه السلام وقتی که وارد مدین شد، هیچی نداشت، هیچی همراهش نبود، نه غذایی نه پولی، هیچی نداشت. وقتی که برای آن دو زنی که آمده بودن تا گلهشون آب بدن و مردان مزاحم آنها می شدن و صبر می کردن تا مردها گلهاشون آب بدن، بعد اینا آخرین نفر می اومدن گله را آب می دادن و پیامبر موسی علیه السلام از هیکل بزرگی برخوردار بود، تنومند بوده، میاد گله اون زنا رو میگیره و این برای سری آب میده بهش و بقیه مردا رو کنار میزنه و به گلهشون آب میده. وقتی این کار رو براشون انجام میده و این دو زن برمیگردن به خونشون، پیامبر موسی علیه السلام میره زیر یک سایه دراز میکشه، میگه رب، میگه چی؟ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من محتاج آن چیزهایی هستم که از خیرات و برکات تو بر من نازل بشه. یعنی خواسته خودش رو صراحتا مطرح نکرد، فقط یک ثنایی بر پروردگار گفت که تو غنی هستی من فقیر. و الله تعالی میدانست که در دل موسی چی میگذرد و بلا فاصله یکی از آن دو زن برگشت و گفت که پدرم داره بهت میگه بیا خونه که میخوام پاداش این کار تو رو بدهم. غذای بهش داد، موسی سیر شد، گرسنه بود و بعدش هم دخترش رو به ازدواجش درآورد. و ممکنه خواسته موسی و بالاتر از خواسته موسی بهش داد. پس ما گاهی اوقات میتونیم این گونه دعا کنیم، بگیم بار الها تو حاجت منو میدونی چیه، موضوع را به خودت واگذاشتم، به فریادم رس. اینم یکی از شیوه های دعا کردنه. به این اندازه اکتفا میکنیم تا انشالله جلسه روز دوشنبه که بقیه سوره آل عمران را تفسیر خواهیم کرد، تا آن شب همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.